بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل مباحث مرحله اول تحت عنوان احکام کلی وجود هست، منتها وقتی وارد فصول میشیم به واقع باید مباحث مطرح در این مرحله رو متشکل از سه قسمت بدونیم. یک قسمت راجع به احکام وجود هست، یک قسمت شامل حکم وجود و عدم با همدیگه هست، و یک قسمت هم احکام عدم رو مطرح میکنه. تا قبل از فصل نهم، یعنی تا فصل هشتم، احکام پیرامونه وجود بود، احکام وجود محل بحث قرار گرفته بود. در فصل نهم هرچند عنوان بحث میره به طرف مسئله وجود، چون مساوات وجود و شیئیت مطرح شده، ولی در کنارش بحث عدم هم مطرح شده، چون میگیم وجود شیئیت داره و عدم شیئیت نداره. لذا بحث فصل نهم یک واسطه است بین احکام وجود و احکام عدم. از فصل ده تا آخر این مرحله مباحث عدم مطرح میشه و یک بحثی در میان آقایون هستش که این مباحث عدم چرا طرح شده و از چه باب در کنار احکام وجود اومده. آقایون عمدتا میگن از باب استطرادیه، یعنی برای اینکه احکام وجود یه مقدار واضح تر بشه، احکام مقابلش که عدم هستش رو محل بحث قرار میدن. در هر صورت از این فصل ده تا آخر این مرحله مباحثی که مطرح میشه، این مباحث و احکام پیرامون مسائل عدم هستش و در کل چهار حکم از احکام عدم مطرح خواهد شد. دو تا حکم در فصل ده مطرح میشه و یک حکم در فصل یازده و یک حکم هم در فصل دوازده، و مجموعه میشه چهار حکم از احکامی رو که عدم داره. در فصل دهم دو تا مطلب محل بحث هست پیرامون عدم. یکی این که تمایزی در عدم ما نداریم، حالا توضیحش رو خواهیم داد، و دوم این که علیت در عدم مطرح نیستش و معنا نداره. این دو تا بحثی است که الان در فصل ده میخوایم پیگیریش رو بکنیم. اگر دوستان بخوان آدرس های دیگری رو داشته باشن و گاهن نگاه بکنن، در نهایه صفحه 21 این بحث اومده و در نهایت الحکمه جناب علامه طباطبایی اکثر مباحث عدم را در یک فصل، فصل آخری که در یک فصل اکثر مباحثش در یک فصل قرار داده و همه را فی شطر من احکام العدم یا فی احکام العدم با این عنوان مطرح کرده. در صفحه 21 همون مرحله اول این مباحث مطرح شده. در شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دو صفحه 192 به اون طرف همین بحث اومده. در اسفار جلد اول صفحه 350 از همون نه جلدی هایی که در واقع نه جلدی جدیدتر هم چاپ شده، اگه دوستان یا اشباد اینا رو بگیرن، این نه جلدی چاپ شده متاسفانه خیلی خوب نیست، یعنی خیلی تحولی ایجاد نشده، با این حال صفحاتش تغییر پیدا کرده با اون نوجلدی رو که قبلا بوده و موجب تشتت شده در آدرس دهی ها و اینها درد سر شده. اگر دوستان بتونن پیدا بکنن حروف چینی قبل را، همین چاپ جدید هست، چاپ سنگی نیست، چاپ جدید نوجلدی معروفی که سابق بوده، الان یه نوجلدی جدید در اومده، نوجلد کار خاصی هم صورت نگرفته، لذا کتاب محوری نمیتونه باشه. دوستان بخوام بگیرن باید سعی بکنن همون چاپ قبلی رو بگیرن. در هر صورت اسفار جلد اول صفحه 350، در شرح مبسوط منظومه شهید مطهری در جلد دوم صفحه 229 خیلی مفصل و طولانی مباحثی رو که در ارتباط با عدم هست و توی این فصل اومده اونجا توضیح داده. در هر صورت توی فصل دهم دو تا مطلب محل بحثه، یکی این که تمایز بین اعدام نیست و دیگر این که علیت بین اعدام نیست. حالا ابتدا مطلب اول رو علامه طباطبایی توضیح میدم و اونم بحث عدم تمایز بین اعدام. در نهایه یک بیان رو مطرح کردن که بیان علامه در بدایه با او متفاوته و به نظر میرسه که بیان علامه در بدایه بهتر است از آنچه که در نهایه اومده. بعدم دوستان نگاه میکنن تو ذهنم هست ولی فرصت دوستان گرفته میشه. خب در بین اعدام، در اعدام تمایز نیست. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که تمایز فرع بر ثبوت و تحققه. ابتدا باید یه چیزی تحقق داشته باشه، ما شیئی داشته باشیم تا این شیء متمایز از شیء دیگر باشد. تمایز، تغایر، فرع اینی که ما متغایرینی، متمایزینی، دو تا چیزی داشته باشیم در عالم واقع یا در ذهن یا در واقع در یه صحنه ای از نفس الامر دو چیز داشته باشیم، ثابت باشن به ثبوت نفس الامری، بعدا از همدیگر بگیم متمایز هستن. در بحث اعدام و عدم ما یاد گرفتیم که عدم هیچ شیئیتی نداره، مطابق بحثی که در فصل قبل گذراندیم هیچ نوع تحقق و ثبوتی نداره، در مقابل ثبوت عام قرار داره. از نظر ثبوت نفس الامری عدم هیچ گونه ثبوتی نداره. وقتی هیچ گونه ثبوتی نداشته باشه دیگه تمایز عدم از چیز دیگر معنا نداره، تمایز عدم از عدم دیگر معنا نداره، تمایز عدم از وجود معنا نداره، چون هیچی نیستش که بخواد متمایز در شیء دیگری باشه. این استدلالیست که در بدایه راجع به این بحث مطرح شد. ممکنه که این سوال به ذهن برسه که همچنان که بین اشیاء وجودی تمایز هست، مثل مثلا این کتاب و اون کتاب، خب دو شیء هستن از همدیگر تمایز دارن و عامل امتیازشون هم در فلسفه بحث شده که عامل امتیاز اشیاء متمایز چه چیزایی میتونه باشه، بعضی اوقات تمام ذاته، بعضی اوقات جزء ذاته، بعضی اوقات عارض خارج از ذاته. توی فلسفه صدرایی ما یک نوع تمایز دیگه یاد گرفتیم به نام تمایز تشکیکی. مجموعاً 4 نوع تمایز تو فلسفه مطرح هست. یه تمایز به تمام ذات مثل اجناس عالیه، یا تمایز به جزء ذات مثل انواعی که تحت یک جنس می گنجن، یا تمایز به اعراض خارجیه مثل افراد یک نوع که تمایز به اعراض خارجیه، یا تمایز تشکیکیه مثل خود وجود که مراتبش از همدیگه ممتاز هست، بحثه به شدت و ضعف، که این خودش یک جور تمایز خاصه. خب حالا ما بین دو تا وجود تمایز میبینیم به انهای این تمایزها. وقتی عدم اینها رو ملاحظه میکنیم میبینیم عدم اینها از همدیگر متمایزن. مثلا چطور کتاب با میز متمایزه و فرق میکنه، متغایره؟ اگه ما بگیم عدم کتاب با عدم میز هم متمایز هست، این اعدام از همدیگر تمییز دارن، دو چیز مختلف هستن، چطور شما میگید بین اعدام تمایز نیستش؟ چجور شما این حرف رو میزنید؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در مقام پاسخ مثل سایر فیلسوفان اینجا توضیح میدن، میفرمان که اعدام از حیث عدم بودنشان، از اون حیث که نیست هستن، از اون حیث هیچ تمایزی از هم دیگر ندارن، به خاطر اینکه اصلا شی نیستن که متمایز بشن. علاوه بر اون اگر این اعدام رو به نحو مطلق شما در نظر بگیرید، یعنی عدم مطلق شما داشته باشید نه اضافه شده یه به چیزی، اگر از این حیث هم در نظر بگیرید از هیچ چیزی ممتاز نیستش. پس بنابراین اگر از اعدام به ماهی اعدام از این جهت که نیستی هستن، عدم میز و عدم کتاب واقعا از اون حیث که هر دو نیست هستن، اگر از این حیث مد نظر قرار بگیرن هیچ تمایزی از هم ندارن، چون چیزی نیستن که از هم متمایز باشن. اگر هم شما عدم مطلق رو در نظر بگیرید، نیستی مطلق که به چیزی اضافه نشه، اگر عدم مطلق رو لحاظ بکنید بازم او از او چیزی متمایز نیستش. اما اگر میبینید مثل عدم کتاب از عدم میز متمایز است، این به برکت مضافون الیه هستش که اینجا داره. عدم به حسب اضافه شدن به ملکات، توضیحش رو میدم، یا به حسب اضافه شدن به اقسام اشیاء وجودی تو ذهن یک تمایزی رو از همدیگه پیدا میکنن، چون کتاب و میز از هم متمایز است، لذا عدمی هم که به این کتاب اضافه میشه و اونجا به این میز اضافه میشه، به برکت تمایز کتاب و میز از همدیگر، این اعدام از همدیگر تمایز پیدا میکنن در فضای ذهنی به حسب وجود ذهنی، و الا به حسب واقعیت خارجی هر دو نیست مطلق هستن، هیچ تمایز از همدیگر ندارن. به لحاظ ذهن چون کتاب و میز از همدیگر متمایزن، عدم رو وقتی به اینها اضافه میکنی به برکت حظ وجودی رو که مضاف الیه داره، یه حظ وجودی هم مضاف، یعنی این عدم ها پیدا میکنه. به خاطر این حظ وجودی و ثبوتی که پیدا کرد و در ذهن ثبوت پیدا کرد، حالا این عدم ها از همدیگر تمایز پیدا میکنه. این مسئله اولیست که به عنوان حکم عدم در فصل 10 ارائه شده. نگاه بفرمایید مرسوم الفصل العاشر، فصل دهم، فی انه لا تمایز ولا علیت فی العدم. دو تا مطلب اینجا آمده، یکی اینکه تمایز در عدم نیست، دوم اینکه علیت در عدم نیستش. اما مطلب اول، اما عدم و تمایز فلانه فرع و ثبوت و شیئیت، ولا ثبوت ولا شیئیت فی العدم. اما اینکه تمایز نیست، چون تمایز فلانه او زمین به تمایز برمیاد، به خاطر اینکه تمایز فرع ثبوت و شیئیت، تمایز تغایر متوقف است، متفرع است بر اینکه ما ثبوت و شیئیتی داشته باشیم در نفس الامر، حالا که امر واقعی هستن حالا ممتاز از هم دیگر باشن. خب ما میدونیم و در فصل قبل خوندیم ولا ثبوت ولا شیئیت فل عدم، در عدم ما هیچ گونه ثبوت و شیئیتی نداریم، ثبوت نفس الامری اصلا نداره، بطلان محضه. پس بنابراین از همدیگر ممتاز نمیتونن باشن. تمایز در بحث عدم، چه عدم از امر غیر عدمی، چه عدم از یک عدم دیگر، هیچ گونه تمایزی نخواهند داشت، به لحاظ اینکه معدومن، به لحاظ اینکه شیء نیستن، بطلان صرف هستن. از کردیم این بیانی که اینجا آمده بهتر است از بیانی که علامه در نهایه آورد. بله، این نعم پاسخ همون شبهه است که عرض کردیم. ممکنه کسی بگه ما بین عدم کتاب با عدم میز واقعا تمایز احساس میکنیم، یا مخصوصا در باب ملکات بین عدم سمع با عدم بصر ما تمایز احساس میکنیم، چنانچه بین عدم بصر و خود بصر تمایز هست، بین عدم بصر و عدم سمع هم تمایز هست. پس بین اعدام هم میشه تمایز تغایر باشه، این عدم غیر از اون عدمه. یه کسی چشم نداشته باشه یه چیزه، یه کسی گوش نداشته باشه چیز دیگه است. ما میفهمیم این دوتا عدم با هم فرق میکنه. نعم ربما یتمیز عدم من عدم به اضافت الوهم ایاه الى الملکات و اقسام الوجود. بله، گاهی از اوقات تمییز پیدا میکنه، یا چه بسا تمییز پیدا میکنه، عدمی از عدم دیگر ممتاز میشه، جدا میشه، به واسطه اینکه ذهن انسان، وهم انسان اضافه میکند این عدم را، ایاهو این عدم را، به ملکات یا به اقسام وجود. خب ملکات ما میدونیم اعدام و عدم و ملکه، مثل بصر و عدم بصر، عدم ملکه در جایی هستش که شأن اون شی باشه، سمع و عدم سمع. خب ما ملکه که جانب وجودیه و عدم ملکه رو میشناسیم. خیلی از چیزا هستش که عدم وقتی بهش اضافه میشه اون ملکه نیست که بهش اضافه میشه، اونا رو تعبیر کرده به اقسام وجود، مثل عدم زید از عدم امر، عدم کتاب از عدم میز، اینا که عدم و ملکه که نیستن، که اینها متناقضین هستن، تقابلشون تقابل تناقضی هستش. در هر صورت به واسطه اضافه کردن وهم، وهم فاعل اضافه است، به واسطه اضافه کردن وهم این عدم را به ملکات در باب عدم و ملکه و اقسام وجود در جایی که متناقضین هستند، خب به واسطه اضافه کردنی که وهم این عدم را به ملکات و اقسام وجود میکنه، به برکت حظ وجودی که مضاف الیه داره، مضاف هم یک حظ وجودی پیدا میکنه. مثل تو ادبیات خوندیم که مضاف از مضاف الیه کسب تذکیر یا تأنیث میکنه، اینجا کسب چی میکنه؟ کسب حظ وجودی میکنه. خب وقتی عدم حظ وجودی پیدا کرد، خب وقتی چیزی موجود و ثابت شد، اون وقت از هم دیگر متمایز میشن، چون یه شیئیه، یه وجودیه، ثبوتی داره. البته این ثبوت و وجود در کجا هستش؟ در فضای ذهنیه، چون بحث وهم مطرح شده. حالا که در ذهن ثبوت و وجودی پیدا کرد، تقرری پیدا کرد، حالا میتواند از عدم دیگر متمایز باشه. فیتمیز و بزاره که عدمان من عدمان، پس تمیز پیدا میکند به واسطه یه اضافه شدن به ملکات و اقسام وجود، عدمی از عدم دیگر. مثل چی؟ مثل این مثال ها. دو تا مثال اول از باب اضافه شدن عدم است به ملکات، عدم البصر و عدم سمع. دو تا مثال بعدی از باب اضافه شدن است به اقسام وجودها که دیگه ملکه نیستن، و عدم زید و عدم عمر. عدم زید و عمر از هم ممتازه، عدم سمع و بصر از هم ممتازه، به خاطر اینکه سمع و بصر از هم ممتازن، زید و عمر از هم ممتازن. مضافش هم یک حظی از وجود و ثبوت تو ذهن پیدا میکنه، به برکت همین حظ و ثبوت، حظی از وجود و ثبوت ذهنی از هم متمایز میشه. عدم زید نسبت به زید متناقض هستش، عدم امر نسبت به امر متناقضه، ولی عدم بصر نسبت به بصر عدم ملکه هستش. نه اینکه این دو تا نسبت به هم دیگه عدم ملکه باشن، میخوام بگم اعدام گاهی اوقات به ملکات اضافه میشه، به مضاف الیه، نسبت به مضاف الیه نسبتش عدم و ملکه است. گاهی اوقات به چی؟ به نقیضش اضافه میشه، میشه عدم زید، زید و عدم زید، اینا متناقض هستن. الان اینجا وجود ذهنی منظوره، زید و امر که در مثلا قبلا بودن تو خارج، ما الان میگیم چی؟ عدم زید، زید دیگه تو خارج نیست، لذا زید به عنوان یک امر وجودی لحاظ میشود در ذهن. عدم به لحاظ اضافه شدن به این وجود ذهنی یک نحوه ثبوتی تو ذهن پیدا میکنه، تقرر، و به حسب این تقرر از اعدام دیگر متمایز میشود. بله، من خیلی مهم نیست، حالا اقسام وجود که داریم میگیم همه شاخه های وجود رو در بر میگیره، افراد، اصناف، انواع، اجناس، همه اینا رو شامل میشه. مثلا عدم حیوان از عدم حجر از هم ممتاز هستش، درنجا جدید. مثلا عدم کم از عدم کیس از هم دیگر ممتاز هستش. این به لحاظ این هستش که مضافله امور وجودیه، وقتی عدم بهش اضافه میشه، عدم به ما و عدم تمایز از هم دیگر ندارد، ولی چون میشود عدم حیوان اونجا میشود عدم فرض کنید که حجر، از باب اضافه شدن به امور وجودی از هم دیگر تمایز پیدا میکنند. و اما عدم المطلق، خب این اعدام اگر میبینید از هم تمایز دارن، به خاطر این استش اضافه شدن به چیزی، به یک امر وجودی، اما عدم مطلق که به هیچی اضافه نشه. خب عدم مطلق به چیزی اضافه نشده که به یک امر وجودی اضافه نشده که به برکت او از دیگران ممتاز بشود، لذا عدم مطلق دیگه تمایزی درش وجود ندارد. میفهمد؟ و اما عدم المطلق این عدمی که اضافه نشده باشه به چیزی، و اما عدم المطلق این عدم، فلا تمیز فیه، تمیزی در این عدم مطلق در کار نیستش. یه بحثی را هم در کتابهای دیگر مشاهده میکنید، و اونی که حتی در اعدام مضاف از حیث عدم باز هیچ تمایزی بینشون نیست، از باب اینکه اضافه شده به لحاظ در نظر گرفتن حظ ثبوتی مضاف الی از هم دیگر میتواند تمایز پیدا بکنه. این مطلب اول. و اما مطلب دومی که جزء احکام عدم هست، اینی که علیت توی عدم مطرح نیست. این که میگیم علیت توی عدم مطرح نیستش، سه تا شاخه پیدا میکنه، همه شاخه های مختلفش مد نظر ماست. مثلا عدم بخواد علت بشود برای وجود، یک امر وجودی، این نمیشه. یا برعکسش، وجود بخواد علت بشه برای یک امر عدمی، یعنی عدم علت برای عدم بشه، این نمیشه. یا عدم بخواد علت بشه برای عدم، که این بیشتر مد نظره، تو بحثات تو کتابش همین شیخ مد نظره، ولی اونها هم محل بحث ما میتونن باشن، اشکال نداره، منات بحث و ملات بحث اونها رو هم میگیره. اصلا عدم از اون جهت که شیئیت و ثبوت و واقعیتی ندارد، مسئله علیت اون منتفیه، نمیتونه علت باشه، نمیتونه معلول باشه، نمیتونه هم علت باشه و هم چی باشه؟ معلول باشه. بنابراین تو فضای اعدام نمیتوانیم ما مسئله علیت رو مطرح بکنیم. خب یک سوال، اگر اینی باشه شما میفرمایید، چطور پس میگن عدم العله علت لعدم المعلول کما ان العله علت للمعلول؟ چطور وجود علت علت است برای وجود معلول؟ مثل مثالی که ایشون زده، وجود ابری که شرایط بارانزایی رو داشته باشه، درسته، همه علت تام کامل بشه، علت است برای چی؟ آمدن باران. یا هر مثال دیگه که میخواید بزنید، وجود آتش علت است برای حرارت. خب چطور وجود اینها نسبت به همدیگر علیت داره؟ عدمشون هم اینجوریه. لذا من میتونم بگم عدم النار علت لعدم الحرارت، چون آتش نیستش پس حرارت هم نیست. واقعا هم انسان رو درک میکنه، میفهمه درست هم هست. مثلا چون ابر نیستش پس بارانی هم در کار نیستش، واقعا علیت برقراره. اینجا عدم الغیم علت لعدم المطر، این که ابر نباشه علت است برای عدم مطر. چطور شما میگید بین اعدام علیت نیست؟ علامه طباطبایی و حکما در پاسخ به این بحث میفرمان که این جور جملاتی که ما علیت رو راجع به اعدام پیاده میکنیم، در واقع معنای اصلی و حقیقیش اینه، اگر ما میگیم عدم الغیم علت لعدم المطر، معناش این استش که علیت در جانب وجودیشون محقق نشده. یعنی معنای اصلی این جملات به نحو سلب تحصیلیه، نه به این شکلی که معمولا گفته میشه. واقعیتش اینه که ما میخوایم بگیم اون علیتی که بین غیم و مطر هستش محقق نشد تو عالم خارج، تحقق پیدا نکرد، معنای حقیقیش اینه. ولی وقتی میخوایم این حرف رو بزنیم، این رو بر میگردونیم به این شکل میگیم، میگیم عدم ابر علت هست برای عدم باران، به این شکل گفته میشه. و توضیح دیگه‌ای که تو این قسمت داده میشه اینه که اسناد علیت به این دو طرف عدم از باب مجاز و استعاره، از باب تشبیهه. چون در جانب وجودیشون علیت هست، یعنی مطر با ابر با هم دیگه نسبت علیتی دارن که اگر ابر باشه مطر و باران هم هست، خب همین وضعیت و همین نسبت رو در عدمش هم پیاده میکنن. اولا و به ذات حقیقتا نسبت علیت بین وجودهاشون برقراره، منتها در جانب عدمش از باب تشبیه، از باب مجاز و استعاره علیت به اونجا هم نسبت میدن. و الا معنای حقیقی این جملات اینه که نسبیت علیتی که بین وجودها هستش در عالم واقع برقرار نشده. معنی حقیقی این جملات این هست. عبارت میگه رو فهمید؟ توضیحاتی عرض خواهم کرد. می‌فرماد و اما عدم العلیه فی العدم، اما حکم دومی که در این فصل خواستیم راجع به اعدام بحث بکنیم و اونی که گفتیم ولا علیه فی العدم و اما عدم العلیه فی العدم، این که گفتیم عدم توش علیت مطرح نیست، که اصلا سه شاخه داره، هرچند این شاخه‌ای که عدم بخواد علت عدم دیگر بشه بیشتر مد نظر هست و تو مثال‌ها میاد. اما عدم العلیه فی العدم فلبطلانه و انتفاع شیئیته، به انتفاع شیئیته، به خاطر اینی که عدم باطل، شیئیت نداره. ما یکی از قواعدی که در فلسفه حالا یا دوستان خوندن یا بعدن میخوانن اینه که الشیء ما لم یوجد لم یوجد. یکی از قواعدی که در باب علیت مطرح اینه که الشیء ما لم یوجد لم یوجد، شی تا زمانی که به وجود نیاد نمیتونه به وجود بیاره. یعنی علیت فرع وجود داشتنه، اگر چیزی وجود نداشته باشه چیزی میخواد ایجاد بکنه، ایجاد فرع وجوده. اگر میخواد چیزی غیر از خودش رو به وجود بیاره باید پیش از اون خودش وجود داشته باشه. خب ما خوندیم که عدم هیچ گونه شیئیت وجود و ثبوتی نداره. خب چون این چیزی نمیتواند علت باشد، نه برای وجود نه برای عدم. و از اون طرف هم هست که در فلسفه تصوفی پر واضحه، وجود علت عدم نمیده باید چون سنفیتی در کار نیستش و در دایره جهل و علیت فقط مسئله وجود مطرحه. فله بطلانهی و انتفاع شیئیته، چون باطل است عدم و شیئیتی ندارد، در حالی رو که ایجاد فرع وجوده، از شیء ما لم یوجد لم یوجد. کسی میپرسه اگر اینجوریه پس چطور میگن عدم العله علت لعدم المعلول؟ و اینم صحیح، آدم میپذیره، درست، صادقه. الله میفرماد و قولهم عدم العلت لعدم المعلول، این که میگن عدم علت علت است برای عدم معلول، قول علی سبیل تقریب و مجاز. این یک سخنی است از روی تسامح، از روی مجازگویی. معنای حقیقیش این نیست، یعنی حقیقتا بین عدم علت و عدم معلول نسبتی برقرار نیست، چیزی نیستن تا نسبت برقرار باشد، هیچ واقعیتی ندارن تا یک نسبت علیتی بینشون برقرار باشه. پس این جمله مطابق حقیقیش تو خارج نیستش، به شکل مجاز گفته شده. فقولهم مثلا، پس قول مردم مثلا وقتی میگن لم یکن غیمون فلم یکن مطران، ابری نبود پس بارانی نیامد، این جمله معنای حقیقیش اینه، معناه بالحقیقه انه لم یتحقق العلیت التي بین وجود الغیم و وجود المطر، علیتی که بین وجود ابر و وجود باران هستش محقق نشد تو عالم خارج. اگر ما بخواهیم جمله رو به صورت حقیقی استعمال بکنیم، باید اینجوری بگیم، باید بگیم علیتی که بین وجود ابر و وجود باران هستش در عالم واقع محقق نشده. ولی همین جمله رو به شکل ثبوتی مطرح میکنن، نه به شکل سلب تحصیلی، به شکل سالبه نمیگن، نمیگن علیتش محقق نشد، اینجوری نمیگن، میگن عدم ابر باعث شد که باران نیاد، به شکل ثبوتی مطرح میکنن. خب میفهمون معناه بالحقیقه انه لم یتحقق العلیت التي بین وجود الغیم و وجود المطر. تو بحث مجاز این مباحث رو دوستان دیدن توی مختصر و معانی بیان و امثال اینها یا در کتاب‌های دیگر، که در مجاز ما حد یک چیز حقیقی را بر غیر ما هو لهش حمل می‌کنیم. مجاز در این صورت رخ میده، مثلا فرض کنید که شیر که واقعا، یا فرض کنید این عنوان شیر یا هر عنوان دیگر که مال اون حیوان درنده هستش، شما میایید این رو حمل می‌کنید بر انسانی که شجاعت داره به خاطر شباهتی که با شیر داره، اون لفظ را با اون معنایش در غیر ما و لحک استفاده بکنید، این میشود مجاز و تشبیه. در اینجا هم همین جوریه، علیت حقیقی بین چیه؟ بین وجود غیم و وجود مطر هست، یعنی وجود علت و وجود معلول، اینجا علیت حقیقیه. شما میایید این معنای حقیقی، این معنا، این لفظ را در مورد حقیقیش، از مورد حقیقیش بر میدارید، در مورد غیر حقیقیش استفاده میکنید، یعنی عدم علت و عدم معلول که واقعا علیت بینشون نیست، چون هیچی نیستن تا علیت داشته باشن، ولی دارید در اینجا استفاده میکنید. قطعا باید بگیم که اینجا استعمال یک لفظ با معنای خاص خودش است در غیر ما هو له، و این استعمال میشه استعمال مجازی، استعمال استعاره‌ای میشه. حقیقت این جمله این است که میخواهید بگید علیت وجودی در عالم واقع برقرار نشده، با این توضیح که عرض کردم. علامه طباطبایی در ادامه میفرماد بسیاری از اوقات میشه که احکام چیزهای ثبوتی به چیزهای سلبی داده میشه، و اینی که ما الان خوندیم یک نمونه از این موارده، موارد دیگری هم ما در منطق و فلسفه داریم. مثلا شما تو غذایا بسیاری از احکام غذایای موجبه را حمل میکنید به غذایای سالبه. مثلا فرض کنید که حمل تو غذایای موجبه هست، حمل مثلا میگید که زیدون قائمون، خب اینجا واقعا حمل وجود داره، یعنی قیام رو حمل کردی بر زید. اگر به این قضیه بگید حملیه شایستش هست، چون حمل واقعا هست، ولی لیس زیدون به قائمین، اینجا حملی صورت نگرفته، در واقع سلب حمل هست، نه اینکه حمل سلب شده باشد، یک امر سلبی هم شده باشد بر چیزی، اصلا سلبی صورت نگرفته. این از جمله بحثایی هستش که در کتاب‌های فلسفی و منطقی بهش پرداختم، و اختلاف از بین قدما، بین متأخرین، ملا صدرا و امثال این بزرگواران بحثایی تو این زمینه دارم. قضیه موجبه و قضیه سالبه داره که با هم نگاه بکنید، در قضیه موجبه واقعا حمل هست که حمل قیام است بر زید. آیا تو قضیه سالبه هم حمل هست؟ بعضی گفتن حمل هست، متأخرین گفتن حمل هست، منتها حمل سلب قیام بر زیده. قدما این حرف رو قبول ندارن، ملا صدرا هم قبول نداره، و این فهمات شما در واقع قضیه رو به شکل قضیه معدولت المحمول فهمیدید، موجبه معدولت المحمول، اینجور نیست واقعا، قضیه‌ای که سلب تحصیلی توشه سلب حمله. لیس زیدون به قانون یعنی چی؟ اصلا چیزی بر چیزی حمل نشده. یعنی واقعا شما میخواید حملی که بین قیام و زید در قضیه موجب است این رو بردارید، این حمل رو میخواید بردارید، این ارتباط رو میخواید بردارید. خب با توجه به اینکه این جوریه، ولی با این حال شما به قضایای سالبه میگید قضایای حملیه، تو فضایی که حالات حملی داشته باشه، جانب مثبتش حملی باشه بهش میگید حملیه. چرا میگید حملیه؟ میگه از باب اینکه قضایای سالبه شبیه هست به قضایای موجبه، اونم موضوع داره، محمول داره، مثل حکمیه داره و امثال اینها، چون قضیه سالبه هم شبیه به همون هستش بهش میگیم قضیه حملیه. یا در زید و قائمون میگیم ربط وجود داره، قضیه ربطیه است. خب این همین بحث تو قضیه سالبش هم میگیم، میگیم لیس زیدون به قائمون هم قضیه ربطیه است، توش ربط وجود داره، در حالی که اینجوری نیست. تو قضیه سالبه سلب ربطه، نه ربط سلب که متأخرین میگن. اینجوری نیستش، قدما اینجوری میگفتن، ملا صدام میفرماد، بعد از ملا صدام همه همین حرف رو قبول کردن، برگشتن به دیدگاه قدما. و اون هستش که در قضایای سالبه، در قضایای سالبه سلب ربطه، نه ربط سلب باشه. خب پس ببینید بسیاری از اوقات احکام از ایجابی ها به سلبی ها داده میشه، مجازن، تسامحن، تجوزن. یا فرض کنید تو فضای شرطیه، قضایای شرطیه، وقتی ما میگیم اگر آفتاب بیاید آسمان روشن میشود، این قضیه شرطیه است دیگه. خب در جانب اثباتیه، حالا در جانب نفیش این گونه نیست که اگر آفتاب بیاید هوا تاریک بشود. خب ما من اینجا شرط برقرار کردیم، اما واقعا که اینجا شرط نیست، این ارتباط شرطی که اینجا برقرار نیست. با اینکه واقعا ارتباط شرطی نیستش، به لحاظ در نظر گرفتن جانب اثباتی و ایجابیش، همون بیانی که به نحو شرطی اونجا داریم میگیم اینجا هم شرطی هست. نگاه کنید بیان علامه رو، و هازا کماقیل، این که میبینید ما حکم علیت را بین وجود غیم و مطر انتقال دادیم و بین عدمهاشون هم برقرار کردیم، و هازا به این بحث اخیر ما میخوره، و هازا کماقیل همچنان است که گفته میشود، و هازا کماقیل همچنان که گفته شده است، نظیر و اجرای احکام القضایا الموجبه فی السالبه، نظیر اجرای احکام قضایای موجبه استش در قضایای سالبه. فیقال مثلا میگن سالبتون حملیه، خب سالبه حملیه از باب تجوز و مجازه، حملیه فقط در موجبه استش، شما به سالبه میگید حملیه این از باب مجازه. یا مثلا گفته میشه سالبتون شرطیه، شرطیه در جانب اثباتی و ایجابیه، سالبه که دیگه شرط نیستش، که ارتباط شرط و مشروطی با هم دیگه ندارن. و نحوه اینها مثال هایی رو که در این فضا هستش. و انما فیها سلب الحمل و سلب الشرط، همانا در سالبه، فیها به سالبه هم در قضایای سالبه سلب حمل، سلب شرط، نه اینکه واقعا اونچنان که متأخرین پنداشتن در واقع حمل سلبی باشه، شرط سلبی باشه به این شکل. این هم نکته دومی که راجع به عدام در فصل ده ایراش. میرسیم به آنچه که در فصل 11 میخواد ارائه بشه. در فصل 11 یک بحث معروفی که در کلمات حکما، متکلمین و امثال این بزرگواران مطرح بود، محل نقاش و گفتگو قرار گرفته و اون هستش که معدوم مطلق هیچ خبری از او داده نمیشود. اگر دوستان بخوان این بحث رو پیگیری بکنن، میتونن این آدرس ها رو ببینن یا بعضی از اینها رو ببینن. در نهایی صفحه 22 این بحث اومده به عنوان ظاهراً آخرین فصل مرحله اول. در نهایی در شرح منظوم حاجی سبزواری جلد 2 صفحه 208 این بحث رو مطرح کرده، و همچنین در شرح مبسوط منظوم استاد شهید مطهری جلد دوم صفحه 293 به بعد این بحث رو ارائه کرده، و در اسفار هم چند جا اومده، دو جاش که بیشتر محل بحثه، اسفار جلد اول صفحه 239 و صفحه 347، خصوصا صفحه 347 این بحث مطرح شده، چند جای دیگر هم در خود اطفال و کتاب های دیگه مطرح شده، دوستان میتونن پیگیری بکنن. در هر صورت بحثی که ما الان میخواییم مطرح بکنیم اینه که عدم مطلق، عدم محض، نه اون عدمی که به واسطه اضافه شدن به ملکات و اقسام وجودها حظی از وجود پیدا کرده و تمایزی براش پیدا شده و طبیعتا ما میتونیم خبری از او بدهیم، بحث اونها نیستن. اعدام مضاف که به حسب اضافهشون تمایز از هم پیدا کردن و به همین خاطر حظی از وجود در ذهن دارن و میتوانیم از اونها خبر بدهیم، اونها محل بحث نیست. عدم مطلق، عدم غیر مضاف، عدم، واقعیت عدم. شما عدم مطلق و محض رو که نگاه بکنید، اون بطلان صرف که هیچه، واقعا هیچ چیزی نیستش، حتی نه به لحاظ وجود ذهنی لحاظش بکنید، اینم در نظر نگیرید. اون عدم باطل، اون عدمی رو که هیچ گونه ثبوت و واقعیتی نداره، باید بگیم هیچ خبری هم از او داده نمیشه و هیچ گزارشی هم از او داده نمیشه، حرفی نمیشه راجع به او زد، چون او عدم مطلق هستش. استدلالی که پشتش خوابیده برای دوستان روشنه، به لحاظ بحثایی که قبلا گذروندیم روشنه، چون عدم محض هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداره تا ما بخوایم از او گزارشی بکنیم و حرفی بزنیم، چون خبر دادن فرعی نیستش که موضوع ما متمایز از اشیای دیگه بشه، تمایز پیدا بکنه تا بخوایم اخبار ویژه‌اش رو بدیم. و متمایز شدن فرع بر ثبوت و تحققه. عدم که هیچ گونه ثبوت تحققی نداره، پس تمایزی نداره، پس خبری از او داده نمیشه. خب چون عدم بطلان محضه، خبری از او داده نمیشه. سوالی که در اینجا مطرح شده و قرنها ذهن اندیشمندان رو به خودش جلب کرده این استش که چطور شما میگید عدم مطلق هیچ خبری نمیشه از او داد، در حالی که همین الان دارید خبر از او میدهید، چون که میگید عدم مطلق هیچ خبری از او داده نمیشه. خب همین که میگید هیچ خبری از او داده نمیشه، یک نوع خبر از همون معدوم مطلق هستش، عدم مطلق، معدوم مطلق. چطور شما باز اینجا از معدوم مطلق نیستی مرد شما در واقع خبر رو گزارش دادید؟ تلاش‌های زیادی در حل این مسئله شده تا رسیده به جناب صدر متعلمین شیرازی. ایشون تلاش رو کرده که بعد از ایشون تقریبا همه فیلسوفان و اندیشمندان این تلاش ایشون رو پسندیدن و این تلاش نه تنها شبهه معدوم مطلق رو از دیدگاه این بزرگواران میتونه حل بکنه، تعدادی از شبهات دیگری هم که تو همین فضاها و مصانف همین مباحث مطرح میشه، اون شبهات رو هم حل میکنه. پاسخی که صدر میده مبتنی است بر تفکیک بین حمل اولیه ذاتی و حمل شایعه ثنایی. خب این دو تا هم رو ما تو منطق تو کتابای دیگه باش آشنا شدیم. قبل از صدر المتعلین هم این تفکیک حمل وجود داشته، اما استفاده از این تفکیک حمل در این بحث، همچنان که استفاده از این بحث در جاهای دیگر فلسفه که معضلاتی رو برطرف میکنه، اختصاص به صدر المتعلین داره. در بحث وجود ذهنی و معضلاتی که تو وجود ذهنی هست که خواهیم رسید، همین بحث رو مطرح میکنه و مشکلات رو برطرف میکنه. در شبهه معدوم مطلق و مشابههاش از همین بحث استفاده میکنه و مسئله رو حل میکنه. تو بحث تناقض یک شرط دیگه رو اضافه کرده به خاطر همین تفکیک حمل اولی و حمل شایعه ثنایی و مواد متعددی از این بحث استفاده میکنه و گره ها رو میخواد باز بکنه، از جمله اونها در همین جاست. خب ما ابتدا باید حمل اولی ذاتی و شایعه ثنایی رو اینا رو بشناسیم، چون دوستان کتاب های دیگر خوندن براشون روشن هستش. یک گزارش اجمالی الان علامه طباطبایی در این بحث میکنه، در منطق مظفر اومده، دوستان دیدن. حمل همیشه به معنای این همانیه، به گزارش از اتحاد طرفین حمل میکنه، یعنی موضوع و محمول. اما ما میدونیم که در هر حملی علاوه بر این اتحاد و وحدت، یک مغایرتی هم باید باشه. حمل مبتنی است بر اتحاد و اتحاد را اگر تو دلش بشکافید، یک مغایرتی هم وجود باید داشته باشه و الا اتحاد معنا نداره. پس در هر حملی یک مغایرت هست و یک اتحاد هست، یک وحدت هست و یک مغایرت هست، که مجموعه این وحدت و مغایرت همون اتحاد رو می سازه. اتحاد رو میذاره. پس هر حملی درش اتحاد وجود داره، منتها هرگاه در حملها اتحادی که بین موضوع و محمول هست هم از حیث وجودی باشه هم از حیث مفهومی باشه، اینجا رو میگیم حمله اولی ذاتی. مثل چی؟ مثل الانسان و انسانان. در الانسان و انسانان، انسان انسان است و هر چیزی خودش خودشه، که این حمله اولی استش. اگر نگاه بکنید موضوع و محمول با هم متحدن، مغایرتشون بل اعتباره که در جای خودش دوستان خوندن، نیاز نیست به اجمال و تفصیل، بعضی جاها در حد و محدود در مثل الانسان و انسانو به اعتباره، به اعتباره به این معنا میگن چون مخاطب شما فکر میکرد که انسان میتونه انسان نباشه، مغایرتی رو احساس میکرد، بر اساس همون مغایرتی که احساس میکرد شما میگی نه مغایر نیست بلکه چیه؟ متحد هستش. حالا در مثل انسان و انسانان به این اعتبار هست، در مثل حمل حد بر محدود از باب تغایر اجمال و تفصیل هست و خب اینا در جای خودش بحث شده. خب مغایرت از اون جهت، ولی اتحاد چی؟ اتحاد هم وجودیه و هم مفهومیه، هم وجودن انسان انسانه و هم مفهومن، مفهوم انسان هم مفهوم انسانه. یا وقتی میگیم انسان حیوان ناطقه بازم همین وضعیت رو داره، یا فرض کنیم مثلا وقتی میگیم انسان بشره باز همین وضعیت رو داره، اگر بگیم اتحاد مفهومی دارن اینا با هم، مترادف هستن کاملا با هم دیگر و امثال این موارد، اینا رو میگیم هم لنده مستاقا هم اینا متشه، هر چیزی خودش خودش هست، هم در خارج و هم در فضای ذهنی. حالا باز اینجا بحث ریزی هم هست که آیا در حمله اولی ما اصلا ناظر به واقع و خارج هستیم به لحاظ مستاق یا فقط تو فضای ذهنی هستیم، اینا بحث هایی هستش در جا خودش باید بهش پرداخته بشه و نظرها استخراج بشه. این حمله اولی. اما حمله شایع صناعی چیه؟ حمله شایع صناعی در جایی هستش که اتحاد بین موضوع و محمول فقط از حیث مستاق باشه، فقط از حیث وجودی باشه، نه از حیث مفهومی. مفهومن متغایرن، مستاقن و وجودن چی هستن؟ متحد هستن. مثل الانسان و زاهکان که ایشون مثال زده، یا الحیوان و ماشن، یا چیزهای مختلفی که میشه مثال زد، بحثای زیادی رو که میشه مطرح کرد. البته الان بحث ما راجع به حمله اولی و شایع صناعی نیست، ولی اختلافی که بین علامه و دیگران هست و ریزکاریایی که تو این قسمت هست قابل دقت و اهمیته. من الان عمدن بعضی از قسمت رو عرض نمی کنم، ولی حالا در مطالعه و مباحثه ممکنه با بعضی از مشکلات شما روبرو بشید. در هر صورت هم دو قسمه، حمله اولی و حمله شایع صناعی، با توجه به تأمل در فرقی که این دو تا حمل از همدیگر دارن، شبهه ای رو که ما در این قسمت داریم حرف میشه. شما میگید معدوم مطلق لا یخبران، چون معدوم مطلقه. میگیم دقت بکنید، معدوم مطلق، معدوم مطلق است به حمل اولی، ولی معدوم مطلق، معدوم مطلق نیست به حمل شایع صناعی، چون معدوم مطلق خودش یکی از موجودات ذهنیه هستش، معدوم مطلق نیست. این معدوم مطلقی که شما در نظر گرفتید و دارید گزارش ازش میدید، این معدوم مطلقی که تو ذهن شما پیدا شده، و این معدوم مطلق که همون مفهوم معدوم مطلقه، این مفهوم معدوم مطلق، معدوم مطلق نیست، مفهومی از مفهومهای ذهنیه، وجود ذهنی پیدا کرده، در ذهن شما متقرر شده، من وجهن وجوده، معدوم مطلق نیست. معدوم مطلق، معدوم مطلق است به حمل اولی، ولی موجود است به وجود ذهنی به حمل شایع صناعی. خب به جهت همین حمل شایع صناعی که جزء موجودات ذهنی هستش، شما می توانید ازش گزارش بدهید، چون دیگه معدوم مطلق نیستش. با این بحث شبهه معدوم مطلق رو جناب صدر متعلم برطرف کرده. عبارت رو اینجا ببینیم چون خیلی فرصت نداریم. الفصل الهادی عشر فی ان المعدوم المطلق لا خبر عن، عدم مطلق، معدوم مطلق، نیست محض، خبری از او داده نمی شود. و یتبین ذلک به ما تقدم انه در مورد شما همتونا من انه نداره، ظاهرا باید من انه باشه چون ذلک اونجا داره، اگه ذلک نبود و یتبین به ما تقدم انه خوب بود، ولی چون ذلک داره پس باید یک منی بیاد که بیان ما تقدم باشه. و یتبین و ذالک روشن می شود مدعای این فصل ما که معدوم مطلق خبری از اون نمی شود داد. خب روشن می شود این مطلب دا اون چرا که قبلا گذشته. چی قبلا گذشته؟ انهو، من انهو.
انه بطلان محض لا شیئیت له به وجه عدم یا معدوم مطلق عدم مطلق بطلان محض هیچ شیئیتی نداره به وجه من الوجود. خب و انما یخبر عن شیء به شیء، خبر در حیطه امور وجودیه، از یک شیء به یک شیئی خبر داده می شود. وقتی ما شیئی نداشته باشیم چجوری ازش خبر بدهیم؟ معدوم مطلق اینی هیچ شیئیت و ثبوتی نداره، پس ازش خبری هم داده نمیشه. و اما شبهتو به ان قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عن یناقض نفسه، اما شبهه‌ای که گفتن قول حکما که میگن معدوم مطلق لا یخبر عن، که ما الان در تیتر همین رو آوردیم و بعد استدلالش رو هم کردیم که چرا معدوم مطلق خبری ازش داده نمیشه، اما شبهه‌ای که گفتن قول حکما یناقض نفسه با خودش در تناقضه، جز غذایای خودخور یا خودکشه، درسته؟ خودش خودش رو از بین میبره. چرا؟ این و اما شبهتو جوابش فهیه مندفعتون هست. خب شبهه چیه؟ شبهه به انه، این داره شبهه رو توضیح میده. شبهه به این که حکما گفتن معدوم مطلق لا یخبران یناقض نفسه چجوری در تناقض است با خودش، و انهو به اینهی، چون این قول اینن خودش اخبارون انه به عدم الاخبار، خبر دادن از معدوم مطلق است به این که خبر داده نمی شود از معدوم مطلق. اگر کسی چون این شبهه ای رو مطرح بکنه فهیه مندفعتان، این شبهه مندفع هستش. چجوری مندفع؟ به چه وسیله ای؟ به ما سیجی و فی مباحث الوحدت و الکسره، به اونجا که بعدا در مباحث وحدت کسرت میاد، در بحث وحدت کسرت بحث حمل که یک نوع وحدت این همانیه اونجا مطرح خواهد شد، این اصلا مطرح میشه، ولی جای اصلیش در فضای منطق هست، چون منطق راجع به حمل بحث میکنه و طبیعتا باید اقسام حمل هم همونجا مطرح بشه. به ما سیجی و فی مباحث الوحد و الکسره، خب چی اونجا مطرح میشه؟ من ان من الحمله ما هو اولی ذاتی یتحد فیه الموضوع و المحمول مفهومن، میفرمان از جمله حمله ها حمل اولی ذاتی هستش که موضوع و محمول مفهومن با هم دیگه متحده، مثل انسان و انسان هم. و یختلفان اعتبارن، به حسب اعتبار با هم دیگر مختلف هستن. تقولنا الانسان و انسانون، در الانسان و انسان همینجوری. و منها ما هوا شایع صنایعی، و از جمله حمله ها اونی هستش که شایع صنایعی باشه. حمل شایع صنایعی چجوری؟ یتحدان فیه وجودن و یختلفان مفهومن، که وجودن با هم دیگه متحد هستن ولی مفهومن با هم دیگر مختلف هستن. که قولنا الانسان ظاهر کن، که این ملاک رو داره. حالا با توجه به این بحث شبهه معدوم مطلق حل میشه. و المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل اولی، معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی، و از این جهت نمیشود از او خبر داد، و لا یخبر عن، و خبر داده نمیشود از معدوم مطلق به لحاظ این که معدوم مطلقه. خب و لیس به معدوم مطلق، معدوم مطلق معدوم مطلق نیست از منظر حمل شایع صناعی، بل موجود من الموجودات ذهنیه، بلکه موجودی از موجودات ذهنیه است به حمل شایع. و لذا چون موجودی از موجودات ذهنیه، این معدوم مطلقی که تو ذهن شما خبر از او داده می شود، و لذا یخبر عن به عدم الاخبار عن، خبر از او داده می شود که اخبار از او نمی شود، فلا تناقضه، پس تناقضی در کار نیست. خب چون دیر شده به همین قدر اکتفا می کنم، نکاتی است که من جلسه بعد عرض خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله. راجع به همین بحثی که مطرح کردیم تعامل بفرمایید ببینید این راه حلی که سر راه را بده مسئله رو حل میکنه یا نه. کم آقید و هازا، این بحثی که